که تجاوزگره و سعی میکنه به شما خسارتی وارد کنه، اگر در عکس العمل اون رفتار اونها بتونید هزینه های بسیار سنگینی رو بهش تحمیل کنید، دیگه برای انجام اقدامات خودشون بدون فکر اقدام نمی کنن، سعی میکنن سنجیده عمل کنن، چون برای هر اقدامی باید منتظر پاسخهای بسیار سنگین با تبعات بزرگی باشن. ما در بخش دفاعی دارای این قدرت بازدارندگی شدیم، یعنی تو همین عملیاتی هم که اخیراً انجام شد، وعده صادق یک و وعده صادق دو، با همه تبلیغاتی که میکردن که رژیم صهیونیستی شکست ناپذیر، سیستم گنبد آهنین نفوذ ناپذیره، به لحاظ سیستم امنیتی و اطلاعاتی اونا در بالاترین رده هستن، آمریکا و کشورهای غربی حمایتشون میکنن، خیلی جنگ روانی سنگینی رو راه انداخته بودن، معلوم شد که اونا ضربه پذیرن و اگر بخوان از یه حدی عبور بکنن باید تاوان بسیار سختی رو بدن. پس ما در جنبه دفاعی تونستیم قدرت بازدارندگی ایجاد بکنیم، به این راحتی نمیتونن تصمیم بگیرن که هر لحظه اراده کردن یک عملیاتی انجام بدن یا بخوان مرزهای ما رو ازش عبور بکنن. ولی اگر ما میخوایم در این بحث اقتدار به یک نقطه کاملی برسیم، باید ابعاد دیگه اون رو هم تقویت کنیم. ما باید بپذیریم که در بخش اقتصادی باید بیشتر کار بکنیم. ما یه مقدار الان مشکلاتی در زمینه اقتصادی داریم، مردم یه مقدار به لحاظ فشارها که میتونه منشأ اونم تحریما باشه، همین فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ باشه، ولی در هر صورت الان ما نیاز داریم که تو جنبه‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کلانی داشته باشیم. رشد اقتصادیمون باید قابل توجه باشه، میزان رفاه و آسایش مردم باید اولویت قرار بگیره. وقتی که ما بتوانیم مردم رو به صورت منسجم و یک پارچه حامی سیاست‌های خودمون داشته باشیم، این در کنار اون قدرت دفاعی حتما اون وقت میتونه ما رو تبدیل بکنه به یک الگو برای سایر کشورهایی که بخوان از استقلالشون دفاع بکنن. ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم در ابعاد علمی، فناوری و در ابعاد دفاعی، ولی باید بپذیریم در بخش اقتصادی نیاز به یک کار جدی داریم. انشاءالله با تدابیری که مسئولین اتخاذ بکنن بتونیم این نقصه رو رفع بکنیم و تبدیل بشیم به یک قدرت برتر منطقه که دیگه همکاری‌های منطقه‌ای، همکاری‌های جمعی، چه در زمینه دفاع از منطقه خودمون چه در زمینه همکاری‌های اقتصادی، بتونیم بقیه کشور رو هم در کنار هم دیگه داشته باشیم.
امیدوار هستیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای رامین مهمان‌پرست، دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، که وقتتون رو به برنامه ما اختصاص دادید.
خیلی متشکرم. انشالله شاید سرافرازی بیشتر کشورمون.
انشالله. سپاسگزار. خداحافظ.
قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
هر زمان غافل گش بر افتاده، لرز در هیمنه قوم گناه افتاده، هر زمان ذکر علی بر لب ما می جوشد، در رگ غیرت ما خون خدا می جوشد. نام ما چیست؟ مسلمان ابی عبدالله. نام ما چیست؟ مسلمان ابی عبدالله. تا
بد دست به دامان ابی عبدالله، ظلم برچیده شد از شور ابی عبدالله، شب ما روز شد از نور ابی عبدالله.
دوستان، اولین پیامی که از رادیو مقاومت به دنیا مخابره میکنید چه باشه؟ پیام های شما متنوع است. یکی از عزیزانمون 0911-5423 گفتند این پیام: ان الحسین المصباح الهدی و سفینه النجات، لبیک یا حسین، لبیک یا امام عصر و زمان.
ما از این نور به وادی حضور آمده ایم، ما از این نور به وادی حضور آمده ایم، به صف لشکر اصحاب ظهور آمده ایم. آی ابلیس به ترس از غضب لشکر ما، و به ترس از دم ویرانگر یا حیدر ما.
خانم زهرا رجبی گفتند که این خبر فوری رو مخابره می کنم: با نابودی رژیم اشغالگر و پیروزی مقاومت، نماز جماعت به امامت امام خامنه ای در مسجد الاقصی با برادران مسلمان شیعه و سنی برگزار می شود.
لشکر عشق علی لشکر ایرانی هاست، راه ما راه سلیمان و سلیمانی هاست. ما که قربانی عشقیم چو اسماعیلیم، ما در انگیزه نابودی اسرائیلیم.
0912-3095 گفته خبر کشته شدن نتانیاهو رو مخابره می کنم.
راه ما راه حرم، راه محرم باشد، قصد امروز فقط خط مقدم باشد. راه ما راه حرم، راه محرم باشد، قصد امروز فقط خط مقدم باشد. من در این لانه زنبور که دود افتاده، لبز بر پیکره ی قوم یهود افتاده.
حامد منتخبی از زنجان هم گفته دوست دارم این جمله از رادیو مقاومت اعلام بشه: نماز جمعه این هفته به امامت مقام معظم رهبری در مصلای مسجد الاقصی برگزار می‌گردد.
شما رسم شما ناخوش ها، مرد بر ریشه و اندیشه کودک کش ها. هر مله هر مله امروز شما اید، شما که در اندیشه تسخیر خدایی خدا. میزند آتش اگر باز به خاک سرتان، سائق سائق میکوبد اگر بر سرتان. شوکت حیدری ماست که برپا شده است، محشر آخر دنیاست که برپا شده است. کار نابودیتان اذن ولی میخواهد، کار نابودیتان اذن ولی میخواهد. نعره حیدری سیدنی میخواهد.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم رجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
از رادیو مقاومت در بخش عصر مقاومت خدمت شما هستیم، در حالی که حدود 41 دقیقه از ساعت 15 گذشته و بنده در استودیو میزبان جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی هستم، کارشناس محترم مسائل سیاسی. سلام عرض میکنم خیر مقدم.
خدمت شما سرکار خانم آجانیان و مخاطبین محترم سلام عرض میکنم.
بزرگوار هستید. خب حدود یک سال از سالگرد طوفان الاقصی میگذره، یک سال شده در واقع. فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشتیم و اتفاقات عجیب و غریبی در این یک سال رخ داد در منطقه و همچنین در لبنان، غزه و فلسطین و ما رو هم وارد یک مرحله تازه از حیات سیاسی خودمون کرد. یه خطی بیایم راجع به همین طوفان الاقصی صحبت کنیم، پیشینش رو، برای اینکه تبادل فکر و تقریب ذهنی شنوندگان ما هم حاصل بشه و حالا مسئله بعدی رو بررسی می‌کنیم.
در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که طوفان الاقصی 15 مهر سال گذشته 7 اکتبر معروف اتفاق افتاد. جریان جهادی حماس سال گذشته تو همین تاریخ یه عملیات کاملا غیر قابل باور رو نسبت به رژیم صهیونیستی انجام میده که از منظر خود صهیونیست ها غیر قابل پذیرش و باور بود، چون شما اگر بعد از این اتفاقات مرزها و حصارهای ما بین سرزمین غزه و سرزمین اشغالی فلسطین رو ببینید و دیده باشید، با چندین حصار، حصارهای مختلف فولادی و موانع مختلف، مرز سرزمین های اشغالی رو از غزه جدا کرده بودن، نصف خود فلسطین رو، و بر باور خودشون امکان این که بتواند جریان جهادی مبارزان چنین عملیاتی رو طراحی بکنه به این حجم که بتونه این حصارها رو بزنه کنار، یه عملیات چریکی و یه عملیات پارتیزانی رو انجام بده، به قلب سرزمین‌های اشغالی وارد بشه و این ورود منجر بشه به هم اسارت بخشی از سربازان رژیم صهیونیستی که عدد بسیار بالایی هم بود و کشته شدن تعداد زیادی از اونها، از بین رفتن تجهیزات بالایی از تانک ها و ادوات رژیم صهیونیستی و عملاً یه بخشی از شهرک های اطراف سرزمین غزه که تحت اشغال رژیم صهیونیستی هست کاملاً مورد هجمه نیروهای حماس قرار گرفت. این یه شکل نظامیش بود، این یه شکل نظامیش رو من ترسیم کردم که حالا این عملیات به صورت فردی، به صورت موتوری، ما ماشین یا پاراگلایدر اتفاق افتاد.
روزی هم نبود.
آره، نه روز حتی شب عیدشون بود دیگه، همسر می الان عیده. ولی فارغ از اون اصلا انتظار نداشتن که چنین اتفاق بیفته. خب یعنی تجهیزاتی که به کار برده شده در این عملیات نظامی، نوع عملیات نظامی هم برای اونها قابل هضم نبود و تکاورها و کمانده های تکاورهایی که تو این عملیات شرکت کردن ورزیده سلاح ها بود. این بخش نظامیشه که خب همه مخاطبین هم مطلعن. اما نظرم اون عملیات چند تا ضربه مهلک به رژیم صهیونیستی وارد کرد که تا ادامهش تا امروز میبینیم همه این حرکات و پاسخها و رفتارهای جنون‌آمیزی که امروز رژیم صهیونیستی از خودش داره بروز میده پاسخ اون ضربه است که سال گذشته همین تاریخ از مجاهدین حماس و جهاد اسلامی دریافت کرده. اونم اینه که رژیم صهیونیستی به کمک رسانه‌های غربی و ابزار رسانه خودش رو در فضای بین الملل منطقه و داخل سرزمین‌های اشغالی هم برای مردم خودش هم برای مردم اعراب فلسطین و کشورهای مختلف دنیا با چند تا ظرفیت ساخته بود که من یک چهره‌ای هم که این چهره واقعی نیست تا پوشالی، اما اون چهره رو رسانه ساخته بود تا البته ادوار گذشته با حمایت‌های آمریکا. یعنی شما همین کشتارها، ترورها و این خوی وحشیگری و جنون‌آمیزی که امروز در رژیم صهیونیستی می‌بینید از بعد و اشغال تا به امروز ادامه داشته. یعنی اصلا چیزی نیست که بگیم مال امروز، امروز داره یه چهره جدیدی از خودش. این چهره جدید رو عمده مردم تازه دارن می‌شناسن. این چهره چهره نبوده که وجود نداشته باشه. به واسطه قلب‌های رسانه‌ای که اتفاق افتاده و فضاهای رسانه‌ای مختلف اجازه ندادن افکار عمومی دنیا با این چهره پلید آشنا بشه. اما طوفان الاقصی باعث شد اون چهره پوشالی فرو بریزه. یه چهره از خودش ساخته بود که من بزرگترین قدرت امنیتی منطقه هم. پرانتز با همین ترورایی که الان داره انجام میده، با این ترورا میخواد به من و شما و مخاطب بفهمونه ببین من چقدر دست برتر امنیتی دارم، میتونم تو ایران هنیه رو بزنم، سید حسن نصرالله رو تو خود زاهیه بزنم، فرمانده‌هاشو ترور بکنم، اصلا تصفیه قومی سنی و نسلی در حزب الله انجام بدم، فرمانده این باوره. اما یکی پرانتز رو نبستم، یکی نیست بگه که رژیم صهیونیستی واقعا تنهاست؟ یعنی تنهایی داره این کار امنیتی اطلاعاتی رو انجام میده؟ شما یه ذره این دست آمریکا رو پشتش بردار، این عروسک خیمه شب بازی رو بدون اون دست تصور کن میریزه. همچنانی که 7 اکتبر ریخت، چرا اون حمایت وجود نداشت؟ اون خود خواب بود دیگه. بدون اون حمایت ریخته، تو این یک سال هم از بین رفت. این حمایت رو شما، دست حمایت آمریکا رو تو جای جای این یک سال دیدیم و میبینیم.
بله.
شما چند بار قطعنامه شورای امنیت کشورهای مختلف بردن
وتو شد.
و وتو شد. من یادم آخرین قطعنامه فرانسه و انگلیس هم همراهی نکردن.
بله. فقط آمریکا.
فقط آمریکا وتو کرد. انگلیس چیز داد، ممتنع داد، فرانسه مخالفت کرد، موافقت کرد با قطعنامه. یعنی این مسیر رو فقط آمریکا حمایت داره میکنه. تجهیزات نظامی، تسلیحات نظامی که الان با همین بمب‌هایی که امروز شما دارید میبینید سید حسن نصرالله و فرماندهانش تو زاهیه همین جور هم داره هر روز این بمبارون اتفاق میفته، همه بمب‌های به روز نسل جدیدی که آمریکا اهدا داره میکنه، مثلا آمریکاست که داره میجنگه. هواپیمای F-35 آمریکاست، اهدای آمریکا، بمب‌های اهدای آمریکا، چه فرقی میکنه؟ یعنی در واقع الان آمریکاست که داره با حزب الله لبنان میجنگه. این روند رو بیان تو یک سال گذشته هم همین اتفاق افتاد. منظورم این بود، این پرانتز بسته. رژیم صهیونیستی یه چهره پوشالی داشت که آمریکا بادش کرده بود، فضای رسانه‌ای برای مخاطبین رو یه هیمنه پوشالی براش ساخت. این هیمنه ریخت، برای افکارم قشنگم ریخت تو فضا. این که تو هیچ دسته برتر اطلاعاتی اگه داشتی که تو این خواب نبودی که این مجاهدین حماس به راحتی بیان با حداقل امکانات، با بومیترین امکانات. آخه این ورش هم به مخاطب نمیگیم، حماسی که این عملیات رو طراحی میکنه محاصره است، غزه امکان ورود تسلیحات وجود
نداره.
این اگر هم سلاح ورود با همین تونل های زیرزمینی که الان شهر زیرزمینی داره به سختی تونسته ورود بکنه، بعد اصلا این تسلیحات ساخته شده. یعنی با حداقل امکانات توی محاصره تونسته ضربه سختی به تو بزنه که تو از جات هم واقعا چند ماه نمیتونست بلند شه رژیم صهیونیست. این یه بخش. بس یکی از اون ضربات اساسی که رژیم صهیونیستی خورد ریختن هیمنه پوشالی بود که آمریکا و غرب برای او طی این دهه های گذشته ساخته بود که آقا این برترین کشور امنیتی در این باورم برای ما اگهاتون باشید قبل از انقلاب خب در ایران یه ساواکی وجود داشت.
بله.
شکدهی ساواک با CIA، اما آموزش ساواک با
موساده.
یعنی همین چهره مخوفی که از ساواک در ایران ساختن محصول موسادیه که خب تو ذهن اذهان ریخته شده و ساخته شده دیگه، و این کاملا ریخت. نکته دومی که به نظرم باز طوفان الاقصی مؤثر بود و این رژیم صهیونیستی رو تا این یک سال گذشته کاملا مفتزه کرد، از خود طوفان الاقصی تا به امروز، اینه که رژیم صهیونیستی هیچ وقت تو این ادوار گذشتهش، تو این 60-70 سال عمر رژیم منحوس قاسبی که در این سرزمین رو غصب کرده دارد حضور پیدا کرده، هیچ وقت به این اندازه در افکار عمومی منفور نبوده.
بله.
یه زمانی ما میگفتیم اعراب، بله اعراب چند تا جنگ کردن دیگه، خب این طی این جنگ ها بالاخره اعراب هم تو نسلهای مختلفشون با رژیم صهیونیستی جنگیدن، نفرت پیدا کردن، یه بخش از همین مردم فلسطین مهاجرت کردن، الان تو اردنن، تو لبنانن، تو غزه، تو کرانه باختری، یا مهاجرت کردن به کشورهای مختلف آمریکای لاتین یا مثلا اروپا، یه بخشی از این مردم تو نسلهای مختلفشون، یه بخش مال کشور جمهوری اسلامی و جریان مقاومت که خب به واسطه مقاومت و رودررویی که رودرویی که تو این 30-40 سال ما داشتیم این موضوع مقاومت ماندگار شده، و اما افکار عمومی دنیا به همین عدم مسابقه و عدم رویارویی ورزشکاران جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته با ورزشکارای به اصطلاح ورزشکار که خب خیلی همشون عملا سرباز و ارتش و جزء نیروی نظامی رژیم صهیونیستی، دیدید تو همین المپیک هم خیلی از اینا عکسای نظامیشون بود، عکسای ورزشکاریشون مثلا تو المپیک هم بوده. خب خیلی این تو این سالها یادمه برخی از این ورزشکارا تو فضای رسانه‌ای داخل کشور یا حالا فضای بیرونی تحت فشار قرار می گرفتن، وقتی مثلا آزادتر ما مثلا تحت فضای رسمی کشور این کار انجام دادن، اما خیلی از این ورزشکارا با بنه وجودشون این کار انجام می دادن. اما باز رسانه ها و برخی جریان غربگرا در داخل یا بیرون یا مثلا رسانه های مثل بی بی سی اینترنشنال تو این سال اخیر فشار مضاعفی به این ورزشکارا می آوردن دیگه،
گفتن در واقع به اجبار
آره که نبوده، ولی میگم حتی اگر کسی به میل خودشان که خیلیشون به میل خودشون بوده اتفاق افتاده بوده، این فضای رسانه‌ای و روانی رو تحمیل می‌کردن. اما الان تو این دوره یه وقتی ما میگیم آقا اصلا با میل با رغبت اقناع صورت نگرفته، ما گفتیم آقا این ورزشکار ما اقناع شده، میلش هم هست، و این اقناع موضوع بود که من اگر جلوی یک ورزشکار مسلح، یک ورزشکاری که افسر نظامی رژیم صهیونیستی دارم مبارزه نمی‌کنم، موضوع آرمان فلسطین، موضوع حمایت از ملت فلسطین، موضوع آزادی قدس شریف، این موضوع، این اقناع یه فرد دیگه که اون مسابقه رو انجام نمیده. اما الان غیر این که پرچم ورزشکارای ایرانی الان بالاست، میگه شما توی این مبارزه نکردن از ماها جلوتر بودید، شما پرچمداری کردید سالها، با هیچ کدوم ما جهان اسلام سال دیدی ورزشکار الجزایری همین کاری کرد یا برخی دیگه
بده.
یعنی این اتفاق امروز غیر این که ورزشکار ما تحت فشار به هیچ وجه نیست، افتخارم میکنه که این پرچم در اختیار اونه و مقابله میکنه با رژیم صهیونیستی. این ها میگم حسام خط افکار عمومی رو بگم، یعنی میگم باز شدن فضا برای افکار عمومی و این جنایت کار بودن رژیم صهیونیستی محصول همین یک سال، شما این کودک کشیه جنایتی که حداقل رسمیش 40-50 هزار کشته و احتمالاً دو برابر این ظرفیت زیر آوار مانده و غیره داریم که اگر محاسبه کنیم نزدیک 100 هزار شهید داره و همین میزان زخمی داره، یعنی نزدیک 200 هزار غیر از آوارگی که این مردم مظلوم دارن آسیبی که این مردم دیدن، اما این به مدد این خونهایی که ریخته شده افکار عمومی رو با خودش همراه کرده و این جنایتکار به هیچ وجه در بین افکار عمومی دنیا دیگه این رژیم مشروعیتی نداره به هیچ وجه، و این ریخته شده و آمریکا هر چقدر حمایت کنه دیگه ترمیم پذیر نیست. این نکته دوم، اگر بازم
من یه نکته ای به این بگم، خب ما در خبرهای امروز خوندیم که در واقع حالا تزاهمی که دیشب و اختلافی که بین مکرون و نتانیاهو هم اتفاق افتاد و دیالوگی که بین اینا رد و بدل شد نشون دهنده این بود که علارغم اینکه مثلا دو روز قبلش حالا تمام قد فرانسه به دفاع از رژیم صهیونیستی در اینکه حالا با ایران برخورد کردی پشتت بانیت میکنم پشتت هستم ایستاده بود، ولی الان میبینیم که میگفت دیگه من این جرایت رو حمایت نمیکنم و دیگه اصلا سلاح نمیخوام بفروشم. یه نکته دیگه این هست که خیلی ها هنوز بر این باور هستن که شاید اگر با جابجایی رئیس جمهور آمریکا این حمایت ها شکل متفاوتی میگیره، امید به این هستن که مثلا نه اگه بایدن بره و رئیس جمهور دیگری بیادش ممکن این حمایت صورت نگیره. واقعا این هست؟ یعنی آیا قائم در واقع به فردیه که در اونجا رو چی میخواد رئیس جمهور بشه؟
من بحثم نصفه نمونه، دو تا سوال شما رو پاسخ میدم، ولی اون بحثم چون باید بگیم نهایتا نتایج و اثرات یک ساله طوفان الاقصی چه بود؟
به نظرم همین جا مرتبط
آره این دو تا رو توضیح خواهم داد. الان پاسخ شما رو میدم و بعد ادامه بس. تو سوال اولتون در مورد فرانسه، واقعیت اینه که فرانسه خب میدونید بعد جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی فرو میپاشه که عمده این کشورهای جهان اسلام ما، یعنی همین سرزمین های فلسطین، لبنان، عربستان سعودی، شمال آفریقا، اون جزو امپراتوری عثمانی بودن.
بله.
و بعد از جنگ جهانی اول کشور انگلستان و فرانسه قیمومیت برخی از این سرزمین ها رو به عهده میگیرن که حالا مثلا اردن هاشمی یا عراق ذیل مثلا قیمومیت انگلستان بود، یا هم فلسطین خودش قیمومیت انگلستان بود که اون انگلیس تحویل یهودی ها و رژیم صهیونیستی شکل گیری امروز هم صهیونیست با قرارداد این جریان انگلیسی ها اتفاق میفته. فرانسه کشورهایی مثل همین لبنان کنونی، سوریه کنونی، الجزایر، تونس، میبینید دیگه خط زبان فرانسه هم تو این کشورها، یا مهاجرت همین الان شمال آفریقای الجزایر تونس به فرانسه بیشتر از سایر کشور، مراکش، اینا جزء جاهایی بودن که تحت قیمومیت فرانسه بود. یعنی عملا حدود 100 ساله و 100 سال بیشتر که فرانسه در این کشور نفوذ داره و خودش این نفوذ تاریخیش رو نمیخواد از دست بده. به این علت تو موقعیت‌ها و مناسبت‌های مختلف داخلی لبنان حضور پیدا میکنه، دخالت میکنه و میگه من هنوز اون کشور مؤثره هستم. یادتون باشه چند سال پیش بندر بیروت اون محموله آمونیاک منفجر شد، چند روز بعدش آقای مکرون اومد فاتحانه مثلا در چیزی که اگر مثلا تا یک هفته دیگه نخست وزیر این کشور تعیین نشود، دولت تشکیل نشود و پیگیری فلان نشود، من خودم رأساً اقدام به تشکیل دولت. یعنی یک خوی استکباری و یک خوی استعماری تو قرن 21 داره با ملت فرانسه، ملت لبنان این شکلی صحبت میکنه که من تعیین کنندم که اگر این گروه ها با هم وحدت نکردید علم میکنم و ول میکنم. و میگم این خط رو ببینیم که فرانسه ای که الان اگر میاد اینجا اظهار نظر میکنه این خطه هست. این یه نکتهش. نکته دوم در مورد فرانسه ببینید، شما به هیچ وجه رژیم صهیونیستی رو خارج قاعده غرب که نمیتونیم ببینیم. غرب، فرانسه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا تو رأسش و مجموعه کشورهای دیگه هر کدوم به نحوی، برخی کشورهای عربی منطقه، یعنی امارات، اردن و حتی عربستان سعودی تو فضاهای مختلفشون یک دیدگاه و رویکرد دارن و دقیقا این دیدگاه مخالف هم حزب الله لبنان، هم مخالف حماس، هم مخالف جمهوری اسلامی و محور مقاومته. یعنی شما بحث ارتباط با رژیم صهیونیستی، چند تا کشورن که خب سالهاست رابطه دارن با رژیم صهیونیستی، از کشورهای مسلمان، حالا مصر و ترکیه و برخی کشورها هم تو همین دوره ترامپ رابطهشون برقرار شد، مثلا مغرب و بحرین و امارات و اینا تو همین دوره قاب قرارداد ابراهیم که الان ادامه اون ادامه همون مسیر آقای ترامپ که بقیه کشورهای اسلامی علل خصوص عربستان قراره به اون بپیونده و رابطهش رو با رژیم صهیونیستی برقرار کنه و به صورت رسمی رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسه، ادامه همین مسیر دیگه. خب ما میگم این با جریان محور مقاومت که میگه این سرزمین مال ملت فلسطینه و این رژیم رو به رسمیت نمیشناسیم، این نگاه محور مقاومت چیه؟ محور مقاومت میگه که این سرزمین مال فلسطینی است، پایتختش هم قدسه، باید هم آزاد بشه، این مهاجرین و این مهاجمین رو باید اخراج بشن، مال همین، حالا یهودی هم داره، یهودی فلسطینی فرق، مسلمان اینا با هم زندگی بکنن، اما این رژیم قاسب باید بره از این منطقه، باید منحل بشه و حذف بشه بره. گفتمان هم روشنه، چیز دیگه ای که نداریم، همین گفتمان گفتمان حماسه. اگر مرور بکنید سال گذشته بیانیه اصلی جبهه مقاومت حماس اولیش بعد از اون اتفاق طوفان الاقصی همینو میگه ما برای آزادی قدس قیام کردیم و این طوفان الاقصی رو اصلا ایجاد کردیم. میگه اصلا اصل کاری که ما کردیم برای اینکه اینا میخوان دنبال معبد سلیمانن، اینو تو بیانیه هست، میگه اینا میخوان معبد سلیمان رو، قدس رو خراب کنن و معبد سلیمان رو بسازن و اون دنبال کارهای آخر زمانی خودشون برن. ما مخالف اینیم و وایسادیم سفتم از هویت اسلام، هویت دینی و هویت سرزمینیم دفاع میکنیم. حجوم رسول میگه من از همین دارم دفاع میکنم، چیز دیگه که نداره. حالا تو این معادله اعرابی رو میبینیم که با اون ورن با این سمت همراهی نمی کنن. منظور این بود که فرانسه‌ای که الان به شما اشاره کردم ذاتش اونوره، روی کرده سیاسیش هم که خدمت رو عرض کردم اون سمت، این بازی های رسانه‌ای هم که در میاره، خب فضای رسانه‌ایه، چون اون میخواد همین الان تو خداخل لبنان یه مشروعیتی بهتر برای ورود بشه. شما ما یه چیزی داشتیم، این آخرین نکته تو این سوال شما، چون سوال دوم شما مون،
بله.
ما یه چیزی داریم تو بحث